لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به روی ماه همه مخاطبین عزیزمون، چه بیننده های خوب و گرانقدر شبکه 3 و چه شنوندگان خوب رادیو قرآن و هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور. هر کسی در هر جایی که صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو میبینه بهش سلام میکنیم. انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته از این تیر ماه داغ و گرم مهمان لحظات خنک و آسمانی شما هستیم و به رسم شنبه ها در محضر و در میت حاجای آبدینی عزیز و نازنین و گرانقدرمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ارادت خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله خدای سبحان در این فصل جدید هم برای ما فصل جدیدی از کمالات رو انشالله ایجاد بکنه.
انشالله. حالتون چطور؟
الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم امروز خدمتتون هستیم. اولین روزهای هفتمون یه لطفی داره و اون همین که مزین با آیات نورانی قرآن کریم، حالا در ذیل بحث حضرت یوسف علی نبی کنا و آلهی و علیه السلام که نکات قرآنی ناب و لطیفی رو داریم میشنویم. من واقعا خواهش میکنم از همه مخاطبین عزیزمون که با دقت به مطالب و مباحث، خب سیر قصه حضرت یوسف رو هممون بالاخره شنیدیم و دنبال کردیم، اما این نکات دقیقش رو شاید کمتر بهش توجه بکنیم. امروز هم پای صحبت‌های حاجی آبدینی خواهیم شنید و انشالله از این مطالب استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و آبت و متعه و فیها طویلا. عرض سلام و ارادت داریم خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و همچنین نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اذن می طلبیم از این بزرگوارا برای اینکه اجازه بدن در این آیات قرآن که در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه هست ما وارد بشیم و ما رو امداد کنن در اینکه بهترین بهره ها رو از جهت علمی و عملی انشالله از اینها ببریم. در خدمت سوره یوسف بودیم و سوره حضرت یوسف سلام الله علیه رو تا حدود آیات 32 مسائلی رو خدمت دوستان عرض کردیم. در انتهای آیه 31 فرمودند که در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الساقرین. که این آیه شریفه تعبیر این است که بعد از این که این جریان خیلی زیباست، که اولا من این نکته رو ابتدای کلام بگم، چند جلسه از دلم میخواد بگم، گاهی این خورده احتیاط هم میکنم ولی لازمه گفتنش این نکته. ببینید زبان عشق خودش برای خودش فرهنگی داره و قواعدی داره. اگر زبان عشق رو پذیرفتیم حتی اونجایی که عشق غلط است، نه هوس. ببینید گاهی هوسه
مثلا عشق نیست،
عشق نیست، اما گاهی عشق هست اما غلطه، که اینا رو یه بار صحبت کردیم. عشق غلط هم داریم، اما عشق به مرتبه ای از این محبت رسیده که قد شغفها حبا، تعبیر قرآن است که قد شغفها به این مرتبه رسید که سیطره بر قلب زلیخا پیدا کرده بود. حب یوسفی عشقه دیگه، پس قواعد عشق جاریه توش، هرچند اون عشقی که متعالیس نیست اما عشق دیگه،
مرتبه از عشق دیگه، هر چند غلط.
قواعد عشق واحده، اما اینا رو دقت کنید، قواعد عشق واحده اما به لحاظ مبادی و غایات متفاوت میشه. یه موقع هستش که این غایت خداست مبدع امر الهی است یه بحثه، فنای در اوامر الهی است یه مرتبه، عشق مثل عشق نبی اکرم، مثل عشق یوسف صدیق به خدای سبحان، اینم عشقه. اما یه عشق هم هست، عشق غلطه اما قواعد عشق توش جاریه، مثل عشق زلیخا به حضرت یوسف سلام الله علیه، که این نگاه رو اگر داشته باشیم تو تبیین آیات خیلی دخیل میشه، اصلا نگاه متفاوته. نزا علامه طباطبایی در رحمت الله در المیزان از این منظر که این رو پذیرفته این عشق است، هرچند غلط، این آیات رو برون مزاق تفسیر کرده،
یعنی با همون ادبیات عاشقانه
و عشق، که حتی اگر اینجا در این آیه وقتی که اینجا میگه قالت فذلکن الذی لمتننی فی، به زنان دیگه میگه این همون کسی است که شما مرا ملامت میکردید، با ادبیات معمولی معنا پیدا میکنه، با ادبیات عاشقانه معنای دیگری.
چجوری میشه؟
ببینید تو ادبیات معمولی زلیخا میخواد خودش رو تبرئه کنه، که اون نگاه عادیه، که شما ببینید دستتون رو بریدید منو چرا ملامت میکردید، به خودتونم مبتلا شدید. این ادبیات معمولیه که چون مسئله بزرگ عظیم جمال خیلی همه در حقیقت مبتلا میشن، این ادبیات معمولیه. اما یه موقع از ادبیات عاشقانه است، میگه ذالک الذی ذالکن الذی لمتننی فی، میگه نگاه کنید ببینید این کیه. این که انسان اینجور بی از خود بی خود میشه جا داره.
آها، اصلا کلا فرق میکنه،
اصلا ملامت نیست.
تابلوی رو داره برای اینا ترسیم میکنه اینجا... و نصب میکنه اونجا بهت ببینید.
کجا ملامت؟ چه حرفیه تو وادی عشق؟ این نمیخواد خودش رو تبرئه کنه اینجا. تو وادی معمولی میگیم زلیخا میخواد خودش رو تبرئه کنه، ببین شما هم بودید گرفتار میشدید، پس حق بدید به من. اما تو وادی عشق میگه که ببینید این چیه، ببینید این کیه. این نگاه ببینید، اصلا عاشق به دنبال این که خودش رو تبرئه بکنه نیست، تو این وادی نیست. ادبیات عاشقانه با این نگاهه، ولی تو ادبیات معمولی دنبال تبرئه است، عاقلانه است، دنبال تبرئه است، دنبال این است که خودش رو نجات بده.
یعنی تو ادبیات عاشقانه اونجا هم زلیخا دنبال یک فرصتی میگرده برای به نمایش گذاشتن اظهار عشق،
که ببینید معشوق من اینه، نازیدن داره، همه ی هستی و بر باد دادم، دادم چه ارزشی داره در مقابل این معشوقی که ارزش داره. ببینید میخواد بگه که هست، این درسته، این کار من، نمیخواد دیگران رو تبرئه، خودش رو تبرئه کنه چه دیگران فهم. یا دیگران رو ملامت کنه که چرا به من این حرف رو زدی، اصلا بیره کار نداره تو ادبیات.
دوباره از این فرصت هم برای اظهار عشق استفاده میکنه،
متفاوت خیلی ادبیات. حالا من پرهیز کردم تو خیلی از فرازها، هضم نفس کردم، کنترل کردم، سعی کردم خیلی اینها رو فاصله ایجاد نکنیم، خیلی اینها رو گویا نکنیم، اما خب گاهی به اشاره و کنایه بعضی از نکات رو اینگونه تفاوت بین دکتر رو اشاره و کنایه. اما اینجا دیگه دلم نیامد که، چون الان دنباله این مطلب این است که بعد از این که میگه که ذالکن الذی لمتننی فی ولقد راودته عن نفسه، لقد راودته عن نفسه، طبق بیاناتی که سابق به عنوان بیان معمولی داشتیم، این است که خب حالا یک منظره شده، یک مثلا جلسه شده، اونا دستشون رو بریدن، اونها هم مبتلا شدن، حالا اینم میبینه که جلسه مبتلا شدن، خلاصه میگه پس بذار منم بگم، من بودم که او رو دعوت کردم، او در حقیقت نبود. من این توی نگاه معمولی، اما توی نگاه عاشقانه باز یه معنای عمیقی پیدا میکند، هرچند غلط. من نمیخوام بگم کار زلیخا صحیح ها، اما دارم میگم از منظر ادبیات عاشقانه به حرفهای زلیخا نگاه کردم،
قواعد و مبانی عشق درش جاریه،
هرچند اون اهداف و غایاتش غلطه،
روشنه، بله.
یعنی این نگاه رو کاملا، این آیات معانیش متفاوت میشه از دو منظر، لذا مفسرین هم از دو نگاه و بلکه چند نگاه این آیات رو تفسیر کردن، و میشه مراتب نگاه رو تو این تفسیر آیات دید. حالا دوستان برای دقت بیشتر، حالا ما اصلا به تفاسیر عرفانی اصلا اینجا روی نشون نمیدیم و قصدی نداریم که اونها رو بیان بکنیم، که اونجا دیگه حالا بیداد میکنه مسئله در این مسئله در این مثلا آیات، اما خب قصدی نداریم که اونها رو خیلی اینجا دوستان اگر خواستن خودشون هم رجوع میکنن. ما در حد مرتبه متوسط مسئله داریم حرکت میکنیم و دنبالش میفرماید فاستعصم. اینجا در حقیقت بازم عاشق خودشو داره مقصر نشون میده، میگه شما از یوسف یه ظاهری دیدید، ببینید با نگاهش، شما از یوسف یه ظاهری دیدید، اینجور دست از پا نشناختید و دست از ترنج نشناختید و دستا بریدید، منی که علاوه بر این ظاهر یوسف مدت هاست خلق و خوی یوسف همه رو عاشق خودش کرده، دیوان خودش کرده، چه کنم؟ من بودم، لقد راوت تو، من بودم که در حقیقت او رو دعوت کردم. فاستعصمه، او منزهه، ببینید با ادبیات عاشقانه،
آره.
او منزهه، نقصو به خودش نسبت میده، نمیخواد تجری کنه اینجا، نمیخواد اینجا خودش رو بزرگ نشون بده، یوسف رو کوچک کنه، اما در اینجا فاستعصمه، او در حقیقت ارزم کردیم استعصمه، مرحوم علامه فرماید که اینجا تو باب که رفته باب استفعال طلب نیست، حروف زیادتر دلالت بر اسمت بالاتره، چون گاهی زیادت حروف زیادت معناست، یعنی همون معنا شدت پیدا میکنه، در ادبیات عرب اینجوریه،
او بیشتر خیشتنداری میکنه،
یعنی اسمتش رو داره میگه به شدت معصوم بود، این فاستعصمه یافت اسمت از او و فهم خود نگهداری از او، بیان این میخواد بگه این جز صفات درونی یوسفه که از این سلخ هم برای زلیخا آشکار شده بوده و زلیخا داره اینجا با زبان عاشقانه، من تا دنباله این مطلب باز از اونجاهاییست که نگاه عاشقانه با نگاه معمولی خیلی اینجا از اونجاهای بزنگاهه که ولئن لم یفعل ما آمرو، اگر اون چیزی رو که من امر کردم و تقاضا دارم انجام نده، لیسجنن و لیکونن من الصاغری، خیلی سخته تو ادبیات عاشقانه معنا
کردن، اینجا اون جرأت پیدا کردن است یا نه؟
تو اون جای ادبیات معمولی میگیم که این چی بوده؟ این اینجا جرأت پیدا کرد وقتی دید همه مبتلا هستن و اون نگاه حاکمیتی و دقیق خودش و سلطه خودش رو دید، یوسف رو اینجور مورد خطاب قرار داد تا تحقیرش کنه. تا بگه حتما باید من برسم. اما یه نگاه دقیق دیگری هم تو اینجا هست که این تو نگاه تطمیع و تهدید که دو زبان به اصطلاح نفوذ و راه پیدا کردن، خدا رحمت کند، این وسط یه پرانتزی بگم، از آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون فرمودن که ما افراد قیمت دارن، تطمیع بالاخره قیمت رو میبرن بالا، قیمت رو میبرن بالا تا یه جایی میرسه طرف شکسته میشه دیگه، قیمتش اونه. حالا خیلی تو تاریخ بزرگانی قیمت داشتن که شکسته شدن، خدا رحم کنه. بعضیا وقتی قیمت نداشته باشن دیگه تو قیمت نشکنن، تهدید، آبروتو میبریم، ازت یه مثلا مطلبی داریم افشا میکنیم، نسبت به ضرر بهت میزنیم، تهدید گاهی تو ارز و آبروز، گاهی توی جان مال در حقیقت ضربه بهت میزنیم. میگه خیلی ها که ایشون میفرمود اونایی که تو مال نشکستن اینجا میشکنن خیلی ها. اما امان ایشون سه بار میفرمود امان کسی که تو تهدید و تطمیع نشکست، اما امان از اقوا، که انسان یه باطلی رو حق میبینه، مجانی با تمام وجود زیر پرچمش میره، سینه میزنه، میره وای میسته، میره خودش رو تا مرز کشته شدن جلو میره،
تا مرز کشته شدن،
در حالی که باطل، اقواس، باطل رو حق دیده بدونه که بفهمه دیگه. منتها آیا میشه نفهمیده باشه هیچ مرتبه ایش؟ چرا، یه جاهایی میفهمید، اونجا دقت زیادی نکرد، اعتنا نکرد، از اونجا به بعد دیگه میفته توی وادی سرازیری، دیگه قدرت کنترل نداره. حالا اینجا در حقیقت لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونن من الساقرین، میگه زنا اومدن وقتی که اینجوری شد پیش زلیخا بهش گفتن که زلیخا چاره رسیدن تو به معشوقت زندان کردن اینه. این چون توی محیط اشرافی خیلی متمکنان رشد کرده، این اگر بیاد توی سختی دو سه روز، تعبیر حالا بعضی تو نقل داره، دو سه روز اینو بفرست زندان که باید
کنه،
اصلا بلا فاصله شکست. اینا نگاه به یوسف به نگاه یه فرد عادی کردن که دوست. ببینید این تعبیر بسیار تعبیر دقیقی است از جهت روانشناسی. یک کسی که گرفته بودن انگلیسی‌ها، یک کسی رو از این چریک‌های قبل از مال دوران که انگلیسی‌ها بر عراق مسلط بودن که عراقی‌ها می‌جنگیدن با اونها، اونجا دارد که یکی رو توی حورها گرفته بودن، اینقدر این از جهت زندگی سخت بر خودش گرفته بود، توی این حورای سخت با حشرات مختلف زندگی می‌کرد، ساده هم بود براش. اینو گرفتن هر شکنجهش کردن هیچ لو نداد. گفتن که یک کسی چاره اندیشه، گفت اینو ببریم یک ماه تو لندن تو یکی از هتل‌های خیلی خوب. این وقتی اونجا با غذاهای عالی هر جوری که دلش میخواد بیارید ببرید، لحاف نرم و بطوی عالی و زندگی، یک ماه تو اینجا زندگی کنه تحت مراقبت
اونجا باید سخت میشه،
بعدن شکنجش کنید بگید بگو اینا رو ازت میگیریم یا بعد میری شکسته میشه. اینا فکر کردن یوسف از این سنخ یوسف نبی. خودشون رو اینجور بودن. ببینید زندگی اشرافی انسان رو متزلزل میکنه توی اراده و عزم،
شکننده
میکنه تو سختی ها، لذا زود میشکنن، کم پیدا میشه، نمیگیم اصلا کم پیدا میشه کسی تو رفاه زندگی بکنه، اما تو مصائب و سختی ها قوت و قدرت در استقامت در و صبر داشته باشه، نمیتونه میشکنه زود، تمرین نکرده، آشنا نیست. دقت میکنید لذا گاهی پدر و مادرها حواسشون باشه بچه هاشون رو همش زندگی اجابت حاجاتشون نباشه، ناکامی و نامرادی و نرسیدن به بعضی حاجات اصلا مهمه که یاد بگیره توی زندگی که تحت پوشش پدر و مادر و محبت خانواده هست، یاد بگیره چجوری دست و پنجه نرم کنه یه جایی که نمیشه، شکست رو تجربه کنه تا یاد بگیره توی شکل وقتی میره تو اجتماع بتونه مقاومت کنه، بتونه تدبیر کنه اگر یه جای کم آورد. ببینید اینا گاهی محبت زیاد محبت مرضی میاره که انسان اونجا مریضی ایجاد میکنه، این محبت نمیتونه این رو تضعیف میکنه که زندگی های امروز خیلی از جوانای ما که ناخودآگاه به سختی و عدم صبر مبتلا میشن و زود گسسته میشه،
مثل گل گلخونه که زود میشکنه.
اینجا اومدن یه تدبیر اینجوری رو اینا برای زلیخا پیشنهاد میکنن،
چون این مکالمه در واقع لن لم یفعل اینها تو همون جلسه اتفاق
افتاد. بله 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 تو همون جلسه، وقتی که تو اون جلسه اینا پیش آمده، اینا خانم ها گفتن ما راضیش میکنیم، رفتن دور یوسف رو گرفتن، خیلی تعبیر زیباست رو با تمام آمده که ما راضیش میکنیم، رفتن دور یوسف رو گرفتن که تو اگر آینده رو میخوای، رابطه با زلیخا آینده، همه آینده است، اگر زیبایی و جمال میخوای، زلیخا مظهر زیبایی و جماله، یعنی هم اون شهوتش رو تحریک بکنن، هم خلاصه اون تطمیعی رو که هرچی که میخوای، بعد دیدن نه تهدیدش، اگر در مقابل این بایستی هیچی در مقابل این قدرت مقاومت نداره، این سلطه داره حتی بر همسرش، تو میخوای چی کار بکنی در مقابل این؟ همه هستی تو بر باد میدی. لذا به زلیخا گفتن زبان تهدید پیش بگیر، که این زبان تهدید دو سه روزه علارغم میل این در حقیقت کسی که اصلا حاضر نبود به او صدمه بزنه، این تهدیدو کرده. حالا بعد تو بیان اگر شد بیشترش عرض که لئن لم یفعل ما امره، اگر اونی که من امر کردم انجام ندهد، لیسجنن ولیکون من الساقری، این ولی لیسجنن رو به زندان میندازن. زندان هم در زمان اون چا یه زندان اتاب بوده، یه زندان قتل بوده، یه سری رو قبل از اینکه بخوان بکشن میبردن تو زندان مدتی تا بعد مقدم، یه زندان اتاب بوده، از عوامل حکومتی کسانی که گاهی خطایی مرتکب میشدن من باب اینکه برگردند و تصفیه بشه مدت کوتاهی در این زندان، این زندان اتاب نزدیک کاخه به اصطلاح خود
دیدم بوده در واقع،
مثل که الان مثلا خلاصه بعضی از کسانی که گاهی تخلف میکنن زندان اینها با زندان عموم مردمی که تخلف میکنن متفاوته الان. خلاصه حالا بالاخره اینها الان اینجوری شده گاهی به لحاظ مسائل خارجی هم که هستش بخون رعایت بکنن مجبورن یه امکاناتی رو برای اینا قرار بدن که اون مشکلات پیش نیاد. یه زندان عتابی بوده که این زندان یوسف رو تو این زندان عتاب میبرن، یعنی تعبیر به این است که به زندان اونم بنا دو سه روزه برن که این بشکنه، این حالت اشرافیگری که یوسف تابع اشرافیگری نشده بود، اما تو قصد زندگی میکرد از ابتدایی که خریده شد و اومد اونجا و این از این شکنندگی یوسف میخواستن استفاده کنن. اینا قواعد مهمیه، لیکونن من الساقرین یعنی تحقیرش بکنی، این تحقیر آمدن پیش زندانیان، نشستن کنار اینها، با اینها هم نشین شدن، برای اشراف بالاترین تحقیره. یعنی اگر بخوان بالاترین شکنجه رو برای اینا بگن که چی هستش، این است که اینا بیان با مردم ساده تحقیر شدن تو زندان هم نشین بشن.
خیلی سخته
برای اونا، خیلی سخته. لذا شکننده است. حاضرن مثلا وثیقه های کلان بذارن، حاضرن ضمانت های
اونجا نباشن،
اونجا یه شب هم نمونن. یعنی اگر تو حالت عادی میگفتی یه شب بیا توی هتل انقدر پول بده، حاضر نبود پول بده، اما حاضره برای که یه شب تو زندان نباشه، پولای کلان بده یه شب تو زندان نباشه، چون این براش خیلی تحقیره. یوسف رو بخواستن، یوسف سلام علیه، از این تحقیر. اینا تو نظام های تربیتی صحیحش قابل استفاده است، که حالا وقت فرصت نیست که چجوری میشه از صحیح اینا استفاده کرد. لیکونن من از ساقرین، یوسف رو میخواییم تحقیرش کنیم، تا این تحقیرش باعث بشه چی بشه؟ باعث بشه که این برگرده و اون زبان عشق رو. و یکی هم میگه یوسف اینجا تو نازه، هرچی تو اظهار نیاز میکنی او نازش بیشتر میشه، اینا بهش مشورت دادن. قاعده عشق این است که اگر معشوق با عاشق گاهی رابطه یه خورده به هجران مبتلا بشه، معشوق هم میلش به عاشق شدت پیدا میکنه. اگر یه خورده فاصله بشه، یه خورده جدایی بیفته،
اینو بفرست اونجا خودش،
این تنوره میکشه.
آره، تمایل
دائما ابراز میکنی، حتی به زبان عاشقانه میگن به عاشق که تو اگه خیلی ابراز بکنی ناز معشوق بیشتر میشود. اگر میخوای خلاصه معشوق توجهش بهت بیشتر بشه، باید خودتو کنترل کنی، یه خورده دقت بکنی، یه خورده حواس جمع بکنی تا معشوق توجهش به تو بیشتر بشه. این تو زبان عشق گاهی در حقیقت این هم خلاصه یکی از منازله که هجران هم عاشق رو شدت میده، هم معشوق رو متوجه در حقیقت عاشق میکنه. خب حالا اینا رو باز زودتر عبور بکنیم، که میفرماید که ولی یکونن من از ساقرین، اگر این اطاعت نکنه من این رو در حقیقت در زندان میندازم. و لیکونن، این لیکونن من از ساقرین یعنی خود همین آمدن تو زندان، نه دیگه کار دیگری. چون بعضی نقل‌ها هست که بعضی از نقل‌های تاریخی که در حقیقت اونجا به عذاب خواستن بکشند و ضربه بزنند، و حتی دارد که وقتی که این به زندان رفت، حالا وضع زندان چی شده ایشالا بیان میکنیم، بذاریم تو آیه بعد، که وقتی اینا اینجوری گفتن، جلسه رو تصویر بکنید، یوسف وارد شده، زنها دستها رو بریدند و اون حالت جلسه رو، زلیخا در اونجا عجز عاشقانش رو بیش از پیش ابراز کرده و داره در حقیقت نشون میده که چقدر دلبسته با
اونام دارن راهکار،
و اونام دنبال راهکارن که یه جوری رابطه رو مثلا گره بزنن، یوسف رو راضی بکنن.
دلشون سوخته بود برای زلیخا؟
نه، دلشون نسوخت، اما انقدر جلسه عظیم بود، اینا احساس کردن اگر رابطه زلیخا با یوسف حل بشه، باب برای اینا باز میشه.
آها، یعنی قبح این مسئله در واقع،
یعنی
تو جامعه
این یوسفی که تو اینجور قیورانه، اینجور عزتمندانه، بی اعتنای به کل است، دیدن اگر تونستن با اون ملکه زیباییشون راه رو باز کنن، بقیه میتونن ارتباط رو برقرار بکنن. یعنی به دنبال ارتباط خودشون بودن، اما میدونستن که این غلام زلیخاست، اگر از این طریق دل زلیخا رو به دست آوردن، راهی برای او باز کردن، برای اینا هم راه باز میشه. راه برای اینا بسته بود و الا اینا هم همه گرفتار شده بودن.
این بود که اینجا دلسوزی،
دنبال دلسوزی، یعنی دلسوزیشون اینا اره دلسوزی نبودن.
آره. بله.
اینجا در حقیقت دوباره ما حالا اینا رو خیلیشو خلاصه میکنیم جلسه رو، میگم به خاطر اینکه بتونیم بالاخره دنبالش. میفرماید که قال رب السجن رب، یعنی در حقیقت این است که قال رب،
خدایا
یوسف، یوسف داره میگه، یعنی یا رب خدایا، از سجن احب الیم ما یدعوننی الی، خدایا اگر اینها منو بین زندان و معصیت مختار کردند، خدایا اگر اینها منو بین زندان و معصیت مختار کردند، تو میدانی که زندان رفتن بدون معصیت و با اطاعت تو برای من مقدم است و محبوب تر است از اینکه بخوام اطاعت عصیان اینها رو بکنم. نه اینکه به خدا میگه خدای منو ببر زندان. دقت بکنید اینجا یه بحث مهمی است که بعضی نقل و روایات هم بر این هست، مرحوم علامه نمیپذیره، حضرت آیت الله جوادی نمیپذیرند، بزرگان دیگری از مفسرین نمیپذیرند، اما بعضی از مفسرین پذیرفتند، ولی کن با مقام یوسف سازگار نیست. که یوسف سلام الله علیه، ببینید ما در مقابل دورایی قاعده مهمی است، در مقابل دورایی ها که قرار میگیریم باید یه راه رو انتخاب کنیم، عمل کنیم، بریم جلو. دیگه دو راه در مقابل انسانه،
یا این
وری یا اون وری، ممکنه هر دو راهش هم چی باشه، ضررهایی برای انسان داشته باشه. یه معصیت الان که میگیم خب این خیلی بد، یه زندان بدون معصیت میگه خب زندان بدون معصیت بالاخره بهتر از معصیت بدون با
معصیت. چی برات مهم باشه دیگه.
خب این با این نگاه تو نظام الهی اونی که موحده است هیچگاه خودش رو در اون دو راهی که جلو راهش پیش آمده مضطر در دو راه نمیبیند.
آها،
یعنی میگه خدای سبحان فوق این دو راه هست، ده ها راه دیگه غیر از این امکان پذیر است. لذا نمیاد بگه خدایا من اینو انتخاب میکنم در مقابل اون، انتخاب رو به خودش واگذار نمیکنه. انتخاب به دست کی میده؟
دست خدا.
میگه خدا اینا دو راه جلو من گذاشتن، تو در حقیقت قادری راه سومی که راه عافیت هم باشه امکان پذیره بدون معصیت. من چه کارم بگم زندان بدرد میکنی؟
این ها کجاش میگی دو جا؟
حالا داره همین دنباله مطلب. آره. چقدر این نکته دقیق و زیباست که اگر کسی مثل ما باشه در سر دو راه قرار بگیره، میگیم خدایا دو راه در راه ما قرار دادن، من این بهتر من انتخاب میکنم، شما کمکم کن. این بالاترین بره. توحید ماست که این راه انتخاب خدا، میگه خدا شما کمک کن. اما یوسف سلام الله از مخلصینه، برای خودش انتخابی ندارد مگر انتخابی که خدا میکند برای او. اگر اینجا داره میگه، میگه خدا اینا دو راه جلو من قرار دادن، جلوی اینها مخاطب رو در اینجا داره میگه که ببینید اگر شما دو راه در مقابل من قرار میدید، فکر نکنید که من از زندان میترسم، فکر نکنید من از زندان میترسم. اگر بین زندان و معصیت میخواهید من رو مختار کنید، هنوز زندان نبردن، دارن تهدیدش میکنن، تمام نقشه اینا رو میخواد نقشه بر آب کنه. میگه اگر شما زندان بالاترین عذابتونه، بالاترین چیزی که میتونید برای من به عنوان عقاب و عتاب قرار بدیده، من حرفی ندارم برای زندان رفتن. نمیگه خدای من زندان ببر، ببینی نمیگه خدایا من رو زندان ببر، میگه قال رب، اینجا تعبیر دقت بکنید، رب یا رب از سجنو احب الیه ممایت اوننی الیه، اینجا تقاضا نیست. تقاضا کجا شروع میشه؟ از دنبالش. زندان که اینها وعده دادن بر یا به دعوتشون اجابت بکنم یا زندان برم، زندان منو باکی نیست برای زندان رفتن. برای چی منو میترسونن؟ از چی منو میترسونن؟ خدای تو میدانی که من رو برای زندان رفتن باکی نیست. اما این رو میگن خواندن. یه خواستن داری، خواستن یعنی دعا، یعنی تقاضا. اینجا خواستن نیست، اینجا تقاضا نیست. نمیگه خدای منو ببر زندان، دقت بکنی، میگه خدایا زندانی که اینها منو دارن میترسونن ازش،
یعنی داره از اون حالت درونی خودش خبر میده،
برای من زندان مهم نیست. نمیگه ببر، اونی که شما اراده میکنی، اما برای من زندان مهم نیست، داره به اینا اخبار میکنه.
درسته.
اینا میگن خواندن. یه خواستن داریم. خواستن چیه؟ و الا اینجا و الا تصرف عنی کیده، نه خدایا اگر از من منصرف نکنی کید اینها رو، باز نگردانی کید اینها رو، این خواستنه. یعنی میگه خدایا اونی که من از تو میخوام چیه؟ که کید اینها رو از من برگردانی،
با هر راهی که خودت
میدونی. و الا تصرف عنی کیده، نه اسب و الیه، نه من به سوی اینا تمایل. اسب و از همون سب، سب اون حالتی که کودک تو کارهاش سبکه و هیچی براش جلف نیست، برای کودکی که کوچیکه میگه همون کارهایی که بزرگ انجام بده جلفه،
بله.
سبکه، اما برای کودک خلاصه سبکی نیست، کودک دیگه، کودکانه است اصلا این.
بله.
لذا میگه اگه میخوای با کودکم حرف بزنی زبان کودکی باید بدین، باید مثل او با خودش حرف بزنی تا زبان لحنتو تغییر بدی، حالتتو تغییر بدی که
آره.
این کودکانه بشه،
بچگی
کنی. توی جلسه رسمی که نمیشه اون کارا رو کرد، بله. حرف زد اونجوری، اما توش همون عیب نیست اونجا. میگه اسب الیه، نه خدایا اگر تو من رو منصرف نکنی، این میدی که برای من ممکنه تو وجود من ایجاد بشه من رو سبک میکنه، خفیف میکنه، میل من به سوی اونها ایجاد میشه. میل ایجاد شدن همون خفت و سبک شدن، و همون جوریست که اینها مثل کودکی است که توی جلسه اسب و الیه، نه میل پیدا میکنن به اینها و کودکی بیم. و اکن من الجاهلین، در این صورت من از اهل جهل میشم. این اکن من الجاهلین، جهل در مقابل عقله. ببینید تو لشکریان عقل و جهل جهل در مقابل چیه؟ عقل دیگه. میگیم 75 لشکر عقل داره، 75 لشکر جهل داره. جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله.
جنود عقل و جهل در مقابل هم،
در مقابل هم. لذا جهل گاهی جاهل عالم جاهل است، یعنی عالم است اما عملش عمل عقلانی نیست، اینم جاهل است. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن،
یعنی عالمی که عاقل نیست،
عالمی که عاقل نیست هم جاهل است. این در زبان روایات ما جهل در مقابل عقل عمدتاً، اگرم جایی در مقابل علم که حالا بیان میشه که اون خاصه دیگه، حالا بیان داره که اینجا که اگر من رو منصرف نکنی اسو الینا. این نگاه که یه بیان بسیار مهمه، نمیدونم چقدر فرصت
داره
که این نگاهی که یوسف روایاتی که نقل شده و این روایات که خیلی ها این رو مورد استشهاد قرار میدن که اگر یوسف تقاضا نکرده بود زندان را، خدا به زندانش نمینداخت.
حاصل تو بعضی از مسائل راجع مثلا فال بد زدن میگن اینجا حضرت
منتها میشه. ببینید در ما این قاعده و قانون هست که به ما گفتن که اگر به سر دوراهی رسیدید خودتون رو محصور به دوراه فقط نبینید. اگر یادتون باشه در تو حضرت هاجر سلام الله علیها گفتیم وقتی که آب باز شد، اگر این دور آب رو محصور نکرده بود آب جریان پیدا میکرد، تا در حقیقت عالم بود این آب جریان داشت. اگر یادتون باشه اونجا این بیان رو داشتیم. اینجا هم که دو راه مقابل انسان قرار میگیره، اگر انسان باور کنه که این دو راهه، اگر انسان باور کرد فقط این دو راهه، توی یکی از این دو راه ملزم میشه. اگر باور کرد باورش ملزمش میکنه به یکی از دو. اما اگر باور کرد که خدا فوق این حرف هاست که مستر به دو راه بودن بشود، دقت میکنی انسان
نکته‌ای که باعث شده این برداشت بشه به خاطر اینکه بعدش رفت زندان.
حالا داریم همین رو میگیم. اصلا اون اتفاقا آیه شاهد بر این است که اصلا اون زندان اجابت دعوت یوسف نبود. چون بلافاصله ببینید، حالا من اینو میگم چون چند تا نکته می‌خواستم بگم، ولی چون حالا شما فرمودید اینو میگم. و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اكن من الجاهلین فاستجاب له ربه. خدا اجابت کرد دعای او را. چی رو اجابت کرد؟ خودش میفرماید فصرف عنه کیدهن. اجابت دعای معلومه دعای یوسف چی بود که اجابت شد؟ آه. اجابت چی بود؟
و الا تصرف عنی کیدهن.
اونجا دعا بود.
آره.
که اینجا میگه فاستجاب له رب، خدا اجابت کرد او رو. اجابتش چی بود؟ اگر دعا هم زندان رفتن بود، هم اجابت، هم صرف کید بود، میگه خدا اجابت کرد او رو به زندان فرستاد و کید رو از اون رو منصرف کرد. نه، دعا فقط صرف کید بود، برگرداندن کید بود. دقت میکنید؟
درسته. لذا
تعبیر قرآنه فاستجاب له رب فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. خدا سمیع علیم است. حالا این توضیح دارم الان عبور میکنم تا این کلام تکمیل بشه. بعد ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات. بعد از این که تمام شد این مسئله و صرف کید شد، کید اینها از یوسف برگشت، برای عزیز مصر و مشاورینش به طریق مشورتی که این زنها دادن و زلیخا داد، بدا لهم، بعد از این برای اینها تغییر رأی ایجاد شد نسبت به یوسف. ببین این دیگه تو اجابت یوسف نیست.
آها، یعنی اصلا این پرونده بسته شد،
این پرونده اونجا بسته شد، این تهدیدی که او کرد تهدید ملغا شد.
بله،
اما دنباله تهدید رو گرفتن اینها، رفتن پیش به صلاحی گفتن ببین آبروی همسرت ریخته شده و اگر این، چون زلیخا میگفت با مشورت این زنها که اگه بره تو زندان میلش به من زیاد میشه. دو سه روزه اونم تعبیر دو سه روزه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه. اصلا این به اجابت کاری نداره دیگه.
بله، تموم شد.
ببینید این حل بشه این مسئله،
حل شد
که یوسف تقاضای زندان نکرده بود. یوسف اونجا بیان کرد که اینا تهدید میکنن به زندان و اون امری که دعوت کردن، فکر کردن من از زندان میترسم، من از زندان نمیترسم، اما نگو خدا منو بر زندان.
ولی خدایا تو هر کاری میکنی،
هر کاری میخوای بکنی،
کید اینها رو از من دور کن.
میدانی که من از زندان نمیترسم. اونجا هم نمیگه از سجن و احب و الیه، یعنی محبوب تره، یعنی کاری هم که اونا میگن خوبه این محبوب تره. نه، اصلا زبان این نیست.
بله،
چون افعال و تفضیل دیگه، افعال و تفضیل یعنی اون خوبه این خوبتره. نه، احب در اینجا به معنای تعین، اصلا برای من هیچ مهم نیست زندان رفتن، نه اینکه اون خوبه این خوبتره. اینا رو همه رو باید حواسون باشه که تو اینجا در حقیقت این نکته هستش. حالا یه نکته مهمی این اکن من الجاهلین داره که چطور یوسف از جاهلین قرار میگیره، احتمالش آیا هست یا نیست، عصمت چگونه با جهل سازگاره، یه بحثی که انشالله من میخواستم امروز بگم اما باشه یه دفعه دیگری. اما اگر این فرصتی هست یه نکته باقی
میدونم،
یه نکته جالبی که هست این است که از همون فضائل کن الذی لمتننی فی استفاده میشه، این است که ببینید زلیخا به جای این که بیاد بیان کنه یوسف کیه، یوسف چیه، با زبان سر صحبت کنه، با زبان فعل صحبت کرد. زبان فعل نشون دادن خود یوسف بود. ما در روایات داریم که خدای سبحان قوله فعله، بلیغ ترین زبان زبان فعله، زبان عین و واقعه. اگر جای کسی میخواد یه چیزی رو تثبیت کنه جا بندازه، زبان عین و واقع بلیغ ترین گویا ترین زبانه، هرچی تو این زبان کوشش کنه مطلب بهتر جا میفته. لذا خدای سبحان اگه میخواد به ما معاد رو نشون بده میاد میگه نگاه کنه تغییر فصول رو که درختی که مردست زنده میشود. زبان عینه، نشان دادنه،
زبان فعله،
زبان فعل، قوله فعله، قول خداست، فعل خداست. هر چقدر انسان قدرت پیدا بکند در زبان بیان، بیان و زبانش به فعل و عین نزدیکتر میشه و این بلیغ ترینه در زبانه. لذا انبیا فعل الهی هستن، نشونشون میده انبیا رو اینها بلیغ ترین زبانه، داره اون چیزی رو که میخواد تو وجود اینا نشون میده به ما. یعنی اینجور نیستش که انبیا فقط دعوت کنن، انبیا تمام وجودشون تحقق دعوتشونه،
خودشون
عین دعوتن، غیر از اینکه زبان دعوت دارن خودشون عین دعوتن. ببین اینا جالبه ها، زبان قوله فعله، قول خدا فعل خداست. در اینجا زلیخا از این قاعده استفاده کرد، به جای اینکه بیاد اینا رو دعوت کنه بگه یوسف کیه، منو بی خود ملامت نکنید، یوسف این محسناتو داره، نه، اول فضال کن الذی ذالک، اشاره است، یعنی نگاش کنید این همونیست که من رو براش من نشون دادن این
بلیغ ترین
زبان، زبان فعله که خدای سبحان، این خدای سبحان که دارم عرض میکنم، خدای سبحان، این خیلی مهمه، تمام حقایق رو با زبان فعل با ما گفتگو میکنه. لذا تو حوادث و وقایع با ما گفتگو میکنه، تو زندگیمون با ما گفتگو میکنه و مشغول گفتگوست لحظه به لحظه، تو سردی و گرمی، تو خوشی و راحتی و ناخوشی و ناراحتی، تو تمام تو حوادث و تا همین رو داره با ما گفتگو میکنه. یعنی اگر ما دنبال گفتگو با خدا هستیم، فقط این گونه نیستش که گفتگوی با خدا در قرآن و دعا باشد.
بله،
قرآن و دعا سنن رو بیان میکند، اما گفتگوی الهی تو حوادث و وقایع است با ما. که این بلیغ ترین زبان، اگر این رو یاد بگیریم، رمز این رو یاد بگیریم، اون موقع تو گفتگوها اون با خدا میبینیم خدا دائما با ما به گفتگو نشسته و داره با ما حرف میزنه.
خیلی ممنون، خیلی خسته شدیم، فکر میکنم
مطلب سخته.
آره،
و گفتنش هم با حفظ حدود سخت‌ترش میکنه،
میشه وقتم که کم،
وقتم
بشه
وقتم که کمه
میشه.
اونم انبیاء گرامی، ساحت انبیاء در کاره، گاهی بیباکانه ساحت انبیاء رو ما زیر سوال میبریم. اونم انبیاء مخلص، در ساحت انبیاء مخلص صحبت کردن خیلی سخته،
یعنی باید با مطالعه تمام جوانب،
تمام جوانب آدم در نظر بگیره. خدای نکرده گوشه ای از اون مقام مخلص بودن اینها سایده نشه به قیمت اینکه میخوام یه حرفی رو بزنیم.
خیلی خوب،
اینا کار رو خیلی سخت‌تر.
خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، گرچه تا الان هم در محضر قرآن کریم بودیم ولی این قرار روزانه ماست. دوستان عزیزم، صفحه 366 قرآن کریم رو امروز به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو به اتفاق تلاوت بکنیم، بشنویم، برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم، ان شاءالله در محضرتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
اللهم صل على محمد وآل محمد
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما بودید. انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. این هفته ما قرار شد یاد بکنیم و تجلیل بکنیم از مقام شامخ شهید مظلوم، شهید محراب، حضرت آیت الله صدوقی، امام جمعه شهید یزد که از نسل شیخ صدوق هم هستم و نکاتش رو انشالله جای آبدینی خواهند گفت. اشاره قرآنی رو هم بفرمایند و انشالله در این هفته از این شخصیت بالا مقام بیشتر خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه این آیات جای اشاره داره، همش قواعد عظیمه، اما در این حال ما به یه نکته فقط با توجه به وقت، آیه آخر میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر شما دعاتون نبود، رابطتون با خدا نبود، هیچ توجهی از جانب خدا به شما نمیشد. یعنی توجه رب شما، قرب به حق و توجه رب شما دائر مدار این رابطه شما با خداست.
این نیاز شماست.
این نیاز، اصل نیاز شما این است. اصل نیاز شما این ارتباط با خداست. اصل حقیقت انسان این رابطه با خداست. که اگر این هر چقدر عظیم‌تر بشه، این توجه که یعبأ بكم، توجه حق به ما عظیم‌تره. این توجه حق به ما یعنی چی؟ یعنی ارتباط من با حقیقت هستی و عظمت وجود و نامتناهی وجود. نه خدا منفعل است اگر من دعا کردم او توجهش من بیشتر می شود. اگر من دعا کردم، من خودم رو در محضر هستی و حقیقت هستی و عظمت هستی و حقیقت الهی بیشتر قرار دادم، دهان وجودم بازتر شده. پس اگر توجه ندارم، دعا ندارم، من خودم رو کوچک کردم. دعا هم فقط زبان سر نیست که آدم بگه. دعا این است که هر جا مشکلی پیش میاد، توجه انسان به سمت خدا بره. وقتی معصیتی پیش میاد، توجه انسان به مراقبت و حضور الهی
اون عالم محضر خدا،
یعنی این رو احساس بکنه در همین مرتبهش. این میشه قل ما یعبأ بكم ربی، اونم رب من که رب پیغمبر است. لولا دعاؤکم که این محضر خیلی رابطه عظیم است. انشالله خدای سبحان روزی همه با بکند این ارتباط رو.
خب
از شهید صدوقی میخوایم نکته رو که من این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل بکنم که اند ذکر صالحین ینزل الرحمه، وقتی که نام صالحین به میون میاد یاد اونها میشه، اونها یاداوری میشن، خدای سبحان رحمتش رو نازل میکند، رحمت نازل میشود. پس یاد علما و بزرگان و کسانی که در راه خدا کوشیدند رحمت رو بر ما نازل میکند. این میخوام عرض بکنم که توجه شهید صدوقی و بزرگوارای دیگری مثل ایشون بزرگ داشته یاد اونها بزرگ داشته خودمونه که رحمت رو بر خودمون نازل کردیم، که یاد نزد یاد اینهاست که رحمت حق نازل می شود. چون به خصوص یک کسی مثل شهید صدوقی، آیت الله صدوقی رحمت الله علیه، که تمام وجودش الهیت و خدمت به مردم بوده. ببینید شهید صدوقی کارهایی که پیام امام رو اگر دوستان ببینن در شهادت ایشون، واقعا ببینید صفاتی که برای ایشون میشمول این است که شهید بزرگی که در تمام صحنه‌های انقلاب حضور داشت، یار و مددکار گرفتاران و مستمندان بود. امام میفرماید و وقت عزیزش صرف در راه پیروزی اسلام و رفع مشکلات انقلاب. وقتی زلزله طبس میاد در قبل از انقلاب، قبل از این که نیروهای حکومتی قبل از انقلاب برسند، شهید صدوقی و روحانیون حاضری کرده بود اونا رو اونجا، امکاناتش برده بود.
عجیبه،
یعنی زودتر از بقیه خودش رو رسونده بود. یک در حقیقت کاری که در جاده بندر عباس کردن که راننده هایی که اون مسیر برن خیلی علاقه مندن دوست دارن، یه مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام درست کردن که تو تابستون به همه راننده ها یخ میدن، چی میدن، امکانات میدن، آب
خنک،
اونم 24 ساعته. ببینید میدانست درد مردم چیه،
چون با مردم زندگی کرده،
با مردم زندگی کرده بود. تو زمان قبل از انقلاب که میرفتن دیدن تبعیدی ها، مأمن همه کسانی که میخواستن برن تبعیدی ها رو ببینن، مأمن همه منزل آیت الله صدوقی بود. مردم گرفتار، محروم، غریب، مأمنشون منزل آیت الله صدوقی بود. یه روحانی بود که اگر مثل ایشون چند نفر تو کشور زندگی بکنند، مردم تو ارتباط با اینها هم دینشون تقویت میشه، هم دنیاشون آباد میشه، تو رفاه مردم رسیدگی. تو سیل، امام فرما تو سیل ها که آمده بود ایشون جلوتر از همه حضور داشت، خودش میره تو جبهه ها، خود ایشون بارها رفته بود.
تبلیغ به غیر زبان با عملش،
این نگاهی که از شهید صدوقی، غیر از اون که نظام علمیش و مسائل اینجوریش، یک عالمی بود که مثل یک پیغمبری که در میان امتش بود اینجوری نازندگی کرده و دشمن خوب شناخته بود کیا را از بین. شهید صدوقی، شهید مدنی، شهید دستقی، شهید اشرفی، اینهایی که هم عالم بودن هم بین مردم بودن، مردم اینا رو که می دیدن مثل انبیا، نمونه ای از انبیا می دیدن که هدایتگری داشت وجودشون. و الا اینها خلاصه کجا با این سن و سالی که داشتن، کجا در حقیقت اینا می تونستن این نشان برای اینو باشن که مقابل مجاهدین، این با عملشون مقابل مجاهدین ایستاده بودن و مردم رو به سمت خدا دعوت کرده بودن. البته خب به اصطلاح نکات دیگری است که دوستان انشالله
در خود این هفته بیشتر از شخصیت ایشون خواهیم
تو خود یزد. ایشون حکمش از حاکمان یزد نافذتر بود تو بین مردم، انقدر مردم دوستش داشتن.
رحمت الله علیه. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. وقت وقت رفتن، فردا هم انشالله خدمتون میرسیم با حضور آجای بهشتی عزیز و گران قدرمون. حاجای آبدینی دعا بکنند و همتون رو به خدا بسپاریم.
انشالله خدای سبحان محبت انبیاءش رو، محبت اولیاءش رو، محبت علما رو و در رأسش محبت اهل بیت علیهم السلام رو روزی همه ما بکند که با محبت قدم برداشتن و مشکلات رو غلبه کردن راحت تر بشه. انشاءالله خدای سبحان به برکت محبت اهل بیت این کشور رو از همه مشکلات نجات بده، جوانهای ما رو از همه آفات و مصائب انشاءالله خدا به محبت اهل بیت انشاءالله نجات بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه به همه کنکوری های عزیز که دیروز و پریروز کنکورشون رو دادن، براشون آرزوی موفقیت و توفیق میکنیم. خیالشون راحت راحت باشه. انشاءالله بعد از این سعی بکنن از فرصتهاشون بهتر استفاده بکنن و انشاءالله در تمام لحظات زندگیشون خداوند متعال پشت و پناهشون. یه خسته نباشیدن به همه پدر مادرهای عزیز میگیم که در این مدت همراهشون بودن. تا فردا و تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. و حسن ختام برنامه امروز ما سلام و صلوات بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت